Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
بیست سوی دختر منو ببین.
سلام. حالت چطوره؟ بابا دیگه بزرگی قشنگ.
آره به خاطر همین دوست نداره برن.
باید با خودش پادکست بذارم.
اوکی آماده ای؟
ما آماده ای.
رفتن. بسم الله الرحمن الرحیم.
بریم براش؟
بریم.
خب پس ما با خانم شوالیه داریم صحبت میکنیم. چطوری شهرزاد خوبی؟
قربونه تو مرسی خوب.
چه خبر رو برایی؟
خوبم آره خوبم میگذره آره. یه ذره اوضاع احوال اونطوری که باید پیش نمیره ولی خب در کل بد نیست.
ما که موقعی که به دنیا اومدیم تقریبا یه جوری اوضاع احوال اونطوری که باید شاید پیش بره داره پیش نمیره، مخصوصا ما در شصتی ها یه مقدار این بلا سرمون اومده. ولی من خیلی ناراحت نیستم، یعنی اصلا یواش یواش من یاد گرفتم که کلا دنیا مثل این که هیچ وقت خوش نمیگذشته. این جدیدن حالا اگه ما احساس میکنیم یکم سنمون رفته بالاتر و اینا، همیشه این جنگا بوده، همیشه این داستانا بوده، حالا نمیخوام بگم عادی شده ها، ولی دنیا همیشه دستخوش تغییرات خیلی زیادی بوده.
دقیقا من اینو بعد از دست دادن مامانم متوجه شدم، انگار که یعنی شروع کووید و از دست دادن مامان و حالا تغییر و تحولاتی که از سال 98 شروع شد، اصلا یهو برای منو از اون دنیای رویاییم خیلی جدا کرد و تازه فهمیدم که اوضاع احوال اونجوری که من میخوام پیش نمیره. یعنی زندگی رویایی از یه جا قطع شد برام، آدم بزرگ شدم و فهمیدم که اصلا همینه، قرار نیستش که به قول معروف مرگ و مردن و از دست دادن و جنگ و این اتفاقا واسه همسایه باشه. همه چی هر لحظه ممکن اتفاق بیفته و تو باید یاد بگیری که باهاش ادامه بدی.
آره منم پدرم رو از دست دادم و اصلا فکر نمی کردم منم جز اون دست از آدمایی باشم که مثلا یه نفر از نزدیکای خیلی کسی که خیلی دوستش داره رو از دست داده باشه. شهرزاد من و تو همدیگر رو از طریق مامانامون میشناسیم و یه سوالی که خیلی برام پیش میاد اینه که تأثیر، چون دیدم چند بارم توی پادکست دیگه که صحبت کرده بودی راجع به این موضوع صحبت کرده بودی، تأثیر خانواده روی کارهایی که الان ما داری میکنیم چقدر بوده؟ چون من خیلی دوست داشتم ادعا بکنم که هر کاری که دارم میکنم خودم کردم و این کارا رو کردم و اینا، ولی فکر میکنم که چون دیدی مامانای ما برای اینطوری هم که خانواده خیلی مهمه، با کسی که میخوای ازدواج کنی خانواده خیلی مهمه.
آره
چقدر تاثیر داشته روی اینی که این جرأت رو داشته باشی بری سمت پشن تو، اون کاری که دوست داری بکنی، یا اصلا کلا تو طرز تفکر تو اینا؟ چون الان خودت بچه داری و فکر میکنم با توجه به اینکه میتونی مشاهده بکنی که تاثیر مادر و پدر روی خودت چی بوده، احتمالاً داری سعی میکنی همون کارم رو بچه خودت انجام بدی دیگه.
ببین همیشه که هیچی 100% نیست. من الان خیلی سعی میکنم مامان خوبی باشم، ولی بخوای یا نخوای، خواسته یا نخواسته، همیشه آدم ها اشتباهایی میکنن که به قول معروف مشکلاتی یا ایشوهایی برای بچهشون تو بچگی و کودکی و اینا به وجود میارن، چون ماها هیچ کدوم 100% نیستیم، انسانیم و بالا داریم پایین داریم. خانواده هم به نظر من خب بی تاثیر که قطعا نیست، به خاطر اینکه من یکی از شانس‌های زندگیم واقعا اینو میدونم که توی خانواده متفکری به دنیا آمدم و این خیلی خوبه که آدم‌هایی بودن که دنبال رشد کردن بودن، زندگیشون رو خودشون ساختن و من این رشد کردن و تلاش کردن و استقامت و اینا رو از اونو یاد گرفتم. مثلا بابای من کوهنورده و من استقامت داشتن و این در واقع پشت کار داشتن از بابا یاد گرفتم. یا واقعا جفتشون از این خانواده های معمولی میان که خیلی معمولی، ولی همیشه سعی کردن که لول خودشون رو تو زندگی بکشونن بالاتر و این خودش اتفاق باحاله. ولی خب به هر حال هممون به نوعی با خانواده هامون، با پدر مادرامون یه ایشوهایی داریم دیگه، یعنی در عین اون عشقی که وجود داره و دوستشون داری جاهایی هم بالا پایین میشی. منم الان در مورد دخترم مطمئنم که مادر 100% کاملی نیستم، چون هیچ کس نمیتونه باشه، نه، ولی چون اصلا تعریفی واسه خوب بودن اصلا وجود نداره به نظر من، خوب مطلقی اصلا وجود نداره، ولی قطعا میشه به بچه چیزهایی داد که توی آینده به دردش بخوره و من فکر میکنم اونا میتونه تفکر باشه، اونا میتونه همین استقامت داشتن، پشت کار داشتن و اینکه به قول معروف کسی رو هی مقصر ندونستن واسه اشتباهاتت و اینکه یادش بدی اصلا میتونی اشتباه کنی و اشتباه مال توه، ولی خب قرار نیستش که با هر اشتباهی بشینی زمین و بگی که دیگه نمیخوام ادامش بدم. و تو حباب نبودن، اتفاقا یه جایی تو همین چند روز اخیر، خب چون بحث جنگ تو دنیا الان خیلی زیاده و اتفاقیه که باهاش همه مواجهیم، یکی از بلاگرها توی صفحش داشت راجع به این حرف میزد که چرا توی مدرسه بچهش در مورد جنگ با بچه حرف زدن، به خاطر اینکه بچه ها یک لوح سفید پاکن که نباید راجع به این چیزا چیزی بدونن. من اینطوری بودم که چرا باید اصلا بچه رو توی حبابی بزرگ کنی که بعدن که بزرگ شد تازه با این جریان عجیب غریب و پر از مشکل و کثیف دنیا تازه مواجه بشه. میدونی به نظر من اتفاقا بچه ها باید با مفهوم جنگ، با مفهوم از دست دادن، با مفهوم اشتباه کردن، با همه اینا آشنا بشن که بعدن که بزرگ شدن مثل ماهار، یعنی حالا من تو جنگ به دنیا آمدم ولی همیشه خانواده انقدر سعی میکرده که محافظت کنه که نذاره خیلی به قول معروف این حس بیاد. من فقط 2 سالم بوده که جنگ تموم شد، ولی منظورم اینه که میشه به بچه، من به عنوان مادر فکر میکنم که باید به بچه اینا رو یاد داد، اینی که اشتباه بکنی دوباره بلند شی و خودت باشی.
من خودم این حرفی که داری میزنی رو واقعا به چشمه دیدم، یکی همین حرفی که پدر مادرها اجازه میدن که کسی رو مقصر، یعنی بهت یاد میدن که هیچ کسی جز خودت مقصر نیست و من اینو دیدم، حالا یه مثالم الان براش میزنم، و یکی این که بهت اجازه خطا بدن، چون ما دیدیم که این اتفاق خیلی جاها نمیفته. تو اون قسمتی که من احساس میکنم که مثلا من یه بار خواهر خودم مثلا توی خیابون داشت راه میرفت و بعد یک نفری مثلا یه تیکه شاید مثلا بهش انداخته و یه همچین داستانی بود، خواهر من حالا خلاصه اومده بود خونه و داشت ناراحت بود از این قضیه، داشت تعریف میکرد که این چه مملکتیه، چه وضعیه که اینطوری و اینطوری و اینا، خلاصه خیلی توپش پر بود. و من بعدا دیدم مامانم یه جور نشسته ناراحته از این قضیه و بعد من با مامانم صحبت کردم که تو چرا ناراحتی، این ناراحته، این الان بهش چیزی تیکه انداختن و دست ناراحت. مامانم اینطوری بوده که من در تربیت این بچه کجا اشتباه کردم که یک سوم شخصی الان میتونه به این یه چیزی بگه و این ناراحت بشه، و من اینجوری بودم که ابوالفضل تا کجا رفتی که اینقدر باز خودتو اکستریم اونرشیپ داشتی؟ باز یه چیزی که شاید واقعا خیلی ها بتونن باهات صحبت بکنن میگن نه هیچ ارتباطی به تو نداره، باز مادر من داره چش خودش میبینه. و برای خود منم اتفاقی که افتاد، من چون پدرم حسابرس بود، من خب شرایط مقداری برام مهیاتر بود که برم مثلا کار پدرم رو دنبال بکنم و بعد برم اون شرکت حسابرسی رو بگیرم دستم. ولی من اصلا تو من و من کل خانواده پدریم، یعنی عموها همه حسابرسن، یعنی از دم کار همه ریاضی و اکانتینگ و حساب کتاب و عدد و اینا، و من این یه مورد من اصلا کاملا اینوری قضیه هم. من خیلی احساس میکنم قسمت کریتیویتی و خلاقیت و آرت مثلا نمیتونستم برم اون سمت. من دو سه بارم حتی واقعا رفتم شرکت حسابرسی پدرم، اصلا اینطوری بودم که نه من که اصلا این کارا رو نمیتونم انجام بدم. و اتفاقی که برام افتاد این که با اینکه خیلی هم مثلا دوست داشتم من برم به اون سمت و اینا، ولی اصلا روم فشار نذاشتن و گذاشتن که من آخر برم یه سری کارهای عجیب غریبی بکنم که من گفتم انیمیشن میخوام بخونم مثلا، اینجوری اصلا کنکور نمیخوام بدم. ولی اتفاقی که حالا میفته اینه که من نمیخوام مثلا پوز پدر مادر رو بدم، به خاطر اینکه انقدی تو دوستای اطراف خودم دارم خانواده‌هاشون رو نگاه میکنم که به نظرم واقعا اصلا صلاحیت تربیت بچه خیلی هاشون ندارن. یعنی من با خانواده دوستام و اینا رفت و آمد کردم و اینا، دارم نوع برخورد مادره رو با پسرش میبینم، با بچهش دارم میبینم، زیادم دارم میبینم، یعنی تقریبا شاید 70-80% خانواده هایی که من دارم مشاهده میکنم، من اینا رو صلاحیت بچه دارم. انقدی من از این قضیه شاکی هم که احساس میکنم بچه دار شدن باید رشته داشته باشه و بعد باید بری کورس بگذرونی و بعد تا مجوز نگیری اجازه بچه دار شدن نباید داشته باشی. انقدر منم خودم تأثیرش رو دارم زیاد میبینم و باعث میشه اتفاقی که میفته اینه که حالا که خودمون میخوایم بچه دار بشیم، حالا میگیم حالا از مثلا میای میگه آقا از پدر مادر داشتن شانس نبردیم، اینو میپذیرم چون دارم نگاه میکنم میبینم تعداد زیادی آدمای کوالیفاید داره تربیت بچه وجود نداشته، ولی حالا بچه‌ها به هر نحوی تونستن از این داستان بیان بیرون. برای بچهای خودمون چی کار میتونیم بریم بکنیم؟ این چیزی که من دارم سعی میکنم یاد بگیرم. یعنی من سعی میکنم چطوری میتونم پدر خوبی باشم، چطوری میتونم مادر خوبی باشم با توجه به اینکه حالا خودم این شانس رو نداشتم. یعنی یه مقداری از این حالت این که ویکتیم باشیم و خودمون رو جزء کسایی بدونیم که ویکتیمایز کردیم که وای الان که دیگه حالا شده دیگه، چون اتفاق ما تو ما ایرانی ها خیلی داره میفته دیگه. نصف بچه‌ای که من دوستام از پاشنان اومدن تورنتو دیگه آقا ایران نمیشه، ما ایران پدرمون رو دروردن با این وضع مملکت، نه همه داریم خودمون رو ویکتیمایز میکنیم دیگه، همه داریم مظلوم نمایی. چی ویکتیمایز چی میشه فارسیش؟ اون کارو داریم میکنیم،
مظلوم نمایی.
آره و باعث شده که نریم یه کاری که فکر میکنیم درسته رو انجام بدیم دیگه، چون همش فکر میکنیم که دیگه این بلا که سر ما اومده و این اتفاقا برام افتاده دیگه. امیدوارم که بتونیم شرایط بهتری رو خودمون حداقل برای بچه خودمون وجود بیاریم.
آره واقعا این حس قربانی بودن و یعنی مظلوم بودن، این به نظر من حسیه که واقعا باید از بچه‌ها گرفته بشه. در یعنی نباید احساس قربانی بودن بهشون داده بشه. و حتی ما هم که تو بزرگسالی حالا هستیم و با یه سری ایشوها بزرگ شدیم، باید این قربانی بودن رو از خودمون دور کنیم. به خاطر من هیچ وقت سوال فکر نکردم که بعد از ایران برم. خیلی اوقات توی زندگی راجع به این موضوع با همسرم نشستیم حرف زدیم، حالا قبل از ازدواج و بعد از اون. من قبل از ازدواج 3 بار اپلای کردم برای استرالیا، چون دوستم استرالیا زندگی میکرد، که برم با اون دانشگاه اونجا هاسپیتالیتی اونجا بخونم. ولی همیشه یه چیزی عامل بازدارنده برای من بوده و من فکر نکردم که اونجا میتونه برای من اتفاق بهتری بیفته. من فکر میکنم که هر جایی که یعنی مهم این توی حالا چه توی استرالیا، چه توی کانادا، چه توی ایران، حالا یه سری واقعا محدودیت هایی که توی ایرانه واقعا سرسام‌آوره و یه جاهایی واقعا آدم رو له میکنه، ولی به هر حال توی خارج از ایران هم اتفاق یعنی همیشه نمیتونه 100% اتفاق بهتری برای تو بیفته، برای اینکه توی چیزای زیادی و اینجا از دست داری میدی، عشق خانوادت و همزبونت و خیلی چیزها رو داری از دست میدی و میذاری میری که یه چیزی رو به دست بیاری. و اگه نتونی، یعنی اگه خودت اونقدر آدم قوی قربانی نباشی و یاد نگرفته باشی که این حس قربانی بودن رو از خودت دور بکنی و اون حس برنده بودن رو تو خودت واقعا نداشته باشی، هر جای دنیا بازم بازنده ای، یعنی هیچ فرقی نمی کنه. مهم اینه که تو این حس رو درونی با خودت برداری یه جایی ببری، حالا هر جای دنیایی که حس بهتری به تو میده. برای من همیشه، یعنی تا الان، تا امروز، با همه ماجراهایی که توی ایران داره اتفاق میفته، هنوز بر من اینجا خونم 100% و فکر هیچ وقتم به این فکر نکردم که باید برم.
این وینینگ اتیتود از کجا میاد؟ این حس این که من همیشه برندم و میرم که برنده باشم از کجا به نظرت میاد؟
ببین، خیلی ادعا کردنش کار سختیه، ولی شاید اینو یاد گرفتم، نمیدونم، با این حس اومدم جلو که ببین من مثل انگار که چند تا حمله میکنیم و ببینی که این حمله تهش به چه اتفاقی، یعنی چه عواقبی برای من خواهد داشت. یعنی سعی کردم، یعنی شاید یه روحیه محافظه کارانه بگی. البته که شاید عجیبه که بگم من آدم محافظه کاریم، من خیلی هم اتفاقا یه جایی هم ماجراجو هستم، ولی همیشه سعی کردم تو زندگی قدمایی رو بردارم که ازش مطمئن باشم، بدونم که قرار نیستش که یه عواقب عجیب غریبی بر من داشته باشه که بخواد داغونم کنه. حالا بوده ها، قطعا هممون تو زندگی اون اشتباه زیاد کردیم، خوردیم زمین، دوباره پاشدیم، اصلا جزءشه. ولی برای یه سری قدمای گنده تو زندگی به نظر من فکر لازمه، قطعا باید فکر کنی و بعد اقدام بکنی دیگه، یا حداقل به خودت یه اطمینان‌هایی داشته باشی که حتی اگر قراره بخوری زمین بتونی دوباره پاشی.
دقیقا.
یعنی من الان در مورد بیزنس خودم اینطوری هم که اسم من روشه و این چون اسم من روشه یعنی نباید من ازش کوتاه بیام، باید تا اونجایی که میتونم با هر مشکلاتی که پیش میاد بجنگم، یعنی خودم و زره آهنینم بکنم تنم که اگرم خوردم زمین بتونم دوباره پاشم.
این برای منم این اتفاق افتاد، منم از اونجایی یه مقداری حس کلمه شجاعت، کلمه درست نیست که دارم به کار میبرم، ولی حالا اون جرأت، شاید کلمه جرأتی که بتونم برم کارهای بعدی بکنم و یه سری کار رو انجام بدم و بعد شروع میکنم نتیجه گرفتن، من به نظرم از اونجا شروع شد که من دیگه خودم رو جدی نگرفتم. یعنی حالا مثلا تو مگه کی هستی که حالا میخوای این کار رو بکنی که اگه نشد کی میخواد چی به تو بگه؟ شاید هم مثلا دلیلی که همین پادکست دارم زدم اینطوری بود که من ممکنه هزار تا سوتی بدم، ممکنه هزار تا حرف بزنم، ممکنه هزار تا اتفاق بیفته، ولی اصلا خیلی برام دیگه مهم نیست که کی برام راجع به من چی فکر میکنه، چون من خودم راجع به خودم خیلی فکرای جالبی ندارم که حالا بخوام بقیه برام راجع به فکر عجیب غریب دارم داشته باشن. و دو اینکه واقعا پذیرفتم قدیم یه کاری میکنی اشتباه میکردی خیلی از دست خودت ناراحت میشدی، الان بعضی موقع به این نجر رسیدم که مثلا آقا سوال اوکیه ناراحتی، میتونی آدمی دیگه، میتونی ناراحت باشی یا اشتباه کردی دیگه، مگه سوپرمنی که اشتباه نکنیم؟ یعنی قدیما شاید خودمو خیلی مورد فحش قرار میدادم که من مجبورم کلمه‌هامو، حالا یه چیزی هم بگم، اینقدر به ما دیگه پارمون کردن که چرا اینقدر انگلیسی حرف میزنین، که حقم دارم، من باز اینو 10 بار گفتم، ولی خب همیشه هم فکر میکنن که مثلا ما داریم از این کلمه استفاده میکنیم به خاطر اینکه مثلا چون مثلا خارج بودیم و داریم کلاس میداریم و اینا، در صورتی که این اولین کلمه است که میاد توی ذهن من، وگرنه میتونم بهش فکر کنم ولی طول میکشه، باید یه بنگ سونی باید وایسم.
نه بابا میفهمم، من کاملا، من که اینو خیلی میفهمم.
آره آخه نه، من اینم کلام دارم تک، چون بعضی هم دیگه دارم میگن دیگه سوال بس دیگه، اینقدر اینو تکرار نکن دیگه، اونایی که میدونن میدونن، اونایی که نمیدونن هم دیگه تو میخوان ندونن دیگه، من دارم سعی میکنم همچنان به اونایی که نمیفهمن یاد بدم که دلیلش این نیست که چون یارو انگلیسیشو بلده داره این کارو میکنه، کلمه زودتر میاد توی ذهنش، چون جمله های، چون از اون منبع خونده این جمله رو، من قاره کلمه قربانی رو بلدم ولی وقتی کلمه ویکتیماز رو به کار میبرم به خاطر اینکه تو 4 تا مقاله گذشته که خوندم، الان تو جنگ بین فلسطین و نمیدونم اسرائیل هم هست، به خاطر این کلمه ویکتیماز رو بیشتر دارم هی میبینم میخونم، کلمه قربانی رو ندیدم، باید فکر کنم بهش. ولی حالا دور از بحث دور نشیم که دور شدیم دیگه، من یادم رفت چی داشتم گفتم. و
ولی کلا اتفاقی که برای من افتاد همین بود دیگه. من دیگه خودم رو خیلی جدی نگرفتم و به خودم اجازه دادم که اشتباه بکنم و این باعث شد که جرأت کارهای اضافه کردن داشته باشم. من الان اتفاقی که افتاد، من کی جرأت داشت پادکست بزنه بیاد خودشو پابلیکلی تو یوتیوب پابلیش کنه همه ببینن؟ من اینطوریام که مردم انقدر سرشون شلوغه و انقدر خودشون گرفتاره، کسی نمیشه به تو فکر کنه که حالا تو چی کار کردی، تو چه سوتی دادی یا چی کار کردی. برای من بهانه شد که من بتونم با شهرزاد صحبت کنم، با هزار تا آدم دیگه صحبت کنم. این که نفعش برای من بیشتره که.
دقیقاً میفهمم چی میگی. آره، باید به خودمون اجازه اشتباه کردن بدیم. اینم از همون کمالگرایی میاد دیگه. یعنی اینکه میترسی همیشه اشتباه بکنی و اینکه مورد مؤاخذه قرار بگیری، هم فوشی که گفتی مؤاخذه. آره، مورد مؤاخذه قرار گرفتن برای ماها خیلی سخته. ببین، من اوایل کارم که شروع کرده بودم، من کنار خیابون انقلاب اولین شیرینی فروشی ما را انداختم که خب شیرینی فروشی لوکسی بود و مثلا مدلش به خیابون انقلاب نمیومد و شیرینیاش به نسبت خیابون انقلاب خیلی گرون بود برای آدم ها، به خاطر اینکه تو خیابون انقلاب همه عادت کرده بودن که اونجا شیرینی ارزون بخورن، یعنی نه همه چی ارزون باشه چون دانشگاه دور و برشه و آدم مدل آدمایی که اونجا میرن و میان همه انتظار اینو دارن که خب همه چی رو ارزون تر بخرن نسبت به بالای شهر. حالا در واقع تحلیلش هم اینه که میگن خب اونجا مغازه ها ارزون تره، دانشگاه هست، دانشجوها هستن. ولی من رفتم خیابون انقلاب و شیرینی گرون فروختم و هدفم، یعنی اصلا شروع کردن از اونجا برای من اون در واقع بازسازی کردن اون دوران طلایی اون خیابون انقلاب و اون اتفاقهای قشنگی که توی گذشته داشت تو اون خیابونا. اگر میتونستم یه لوکیشن خوب پیدا کنم، حتی میرفتم تو لاله‌زار این کارو میکردم، برای اینکه من خیلی آدمی ام که تو گذشته هام اتفاقا زندگی میکنم و اونا برام خیلی الهام بخشن. خواستم بگم همین راجبه این که آدم از قضاوت شدن و حالا عصبانی شدن از خود و اینا داشتیم حرف می زدیم. من اونجا این شیرینی ها رو فروختم و مردم یهو یه سری آدم هایی بودن که خیلی تحسین می کردن، خیلی دوستم داشتن، ولی یه سری ها بودن که به شدت حمله می کردن و اصلا من شوکه می شدم از قضاوت آدم ها و اصلا از این که چی شد، من که فقط هم شیرینی میپزم، اصلا چرا اینقدر آدم ها به من توجه میکنن، اصلا یه شیرینی پختن یا یه شیرینی فروختن چرا اینقدر باید بولد بشه و چرا اینقدر مورد توجه قرار میگیره و چرا اینقدر قضاوت میشه؟ و خب یه جاهایی اصلا توهینا و فشارهای خاصی بود که من اینجوری بودم که یعنی له می شدم واقعا. برای من همیشه عادت داشتم که من آدم خوبه باشم، اشتباه نکنم و همیشه تو جمع آدم مهربون خوب به خواستنیه باشم، ولی از یه جایی دیدم که یه سری آدم ها اصلا از من متنفرن، اصلا از من خوششون نمیاد و اول سعی می کردم که خب یه کاری بکنم که هنوز دوباره اون حسی که نه به خدا اینطوری نیست برای آدم ها خودم رو توضیح بدم و بعد تو خودم بگردم دنبال مشکله که چرا. خب من که این کار نگه، من که قصدم این نبوده، شروع کن توضیح دادن. بعد یه جایی فهمیدم که نه بابا، اصلا توضیح دادن وجود نداره. میگن هر کس از ظن خود شد یار من، بابک خیلی اینو به من میگه. واقعا اصلا تو نمیتونی تفکر آدم ها رو عوض بکنی، یعنی واقعا هر کس از ظن خود شد یار من، اون برداشتی که طرف میکنه دیگه کرده، یعنی تو حالا بدو برو بیا بالاشو پایینشو خودو بکوب به در و دیوار که آقا به خدا این همچی چیزی نبود. اصلا یه چیزی که باعث شد من با تو آشنا بشم اتفاقا همین موضوع بود. اون دوران تو پارسال تو همین جریانات مهسا امینی و این بالا پایینا، من یه چیزی از تو دیدم. اون موقعی بود که جام جهانی بود فکر میکنم، مردم به شدت داشتن بکنم تصویر من رفت.
آره علی علیو صدا کنیم.
آن تا رسید به مهسا امینی مثل که
آره سانسورمون کردن.
آره داشتم میگفتم اصلا من آشناییم با تو اینطوری شد که من تو همون جریانات پارسال و اتفاقایی که می افتاد، من در موقع بازی های تیم ملی یه ذره ناراحت می شدم واقعا راجب این که راجب قضاوت ها و خب آدم ها همه به جون هم افتاده بودن، یعنی همه، یعنی غیر از این که هممون شاید مثلا عصبانی بودیم ولی همه به جون هم افتاده بودن. و این یه تو یه ویدیوی گذاشتی و اون ویدیو بر من خیلی باحال بود، نمیدونم کی گذاشته بودش، من دیدمش و گفته که من اصلا تعجب میکنم آدم چه جوری ما به این نتیجه میرسیم اینقدر زود و اینقدر زود میتونیم آدم ها رو قضاوت بکنیم. منم با خودم همینطوری بودم، یعنی اینطوری بودم که ببین تو از من هیچی نمیدونی، نه از بک‌گراند من، نه از تفکر من، نه از خانواده من، نه از مدل اتفاقی که در زندگی من افتاده و من از کجا به کجا رسیدم، اینا هیچی راجع به من نمیدونی، ولی اینقدر راحت میتونی منو قضاوت کنی و این خیلی تحت فشار میذاش منو. و من واقعا یه دوره ای اصلا حالا همزمان شده بود همه اینا با مریضی مادرم، با کووید، با ساختن آتلیه جدید و همه اینا باعث شد که من اصلا سرویس بشم و خیلی به هم فشار میومد این جریان قضاوت شدنه و شنیدن از بقیه. اینه که من میتونم بفهمم اینکه این چقدر سخته، آدم به خودش سخت میگیره و بعد تحت فشار قرار میگیره و یاد گرفتم آروم آروم که به خودم جاهای حق بدم. منم اشتباه میکنم، منم ممکنه آدم ها دوستم نداشته باشن، بپذیرم که یه سری اصلا منو دوست ندارن و یه سری اتفاق ها میتونه برای یه سری خوشایند باشه و برای یه سری ها نه، و همون هر کس از زن خود شد یار من، و بیشتر فوکوس کنم رو آن چه که باید، یعنی هدف خودم رو جلوم نگاه کنم و اونو برم جلو. هی این وسط آدم وقتی بخواد هی به بقیه و اطرافش توجه کنه به قول معروف حواسش پرت میشه، به هدف اصلی دیگه نگاه نمی کنی.
و من تو خودت وقتی یه همچین نگاهی به خودت داری نسبت به پیش‌داوری کردن بقیه آدم‌های دیگه هم یه مقداری آروم‌تر میشی. یعنی تو وقتی خودت رو میبینی انقدر به خودت انقدر اشتباه میکنی، به خودت انقدر خورده میگیری، به خودت انقدر میپری، خب نسبت به بقیه آدم هم یه کاری میکنن دیگه، انقدر شاتگان رو نمیگیری بزنی سرشو، با اونا هم یه مقداری بیشتر آرامش داری تو بحث و جاج کردنشون.
دقیقاً داری درست میگی، دقیقاً همین باعث میشه که یاد بگیری که حمله نکنی، یاد میگیری که بپذیری. ببین خیلی اتفاقی که داره میفته، من مثلا به معلا 70 تا کارمند دارم، به بچه هم خب اکثرشون هم از جنریشن زیان و تازه دارم یاد میگیرم باهاشون دیل کردن و بفهمم مثلا با اینا دنیاشون یه ذره با من متفاوته و نوع تفکرشون هم متفاوته. من خیلی اوقات بهشون میگم ببین تو این جبهه فقط من و تو نیستیم، یه عالم عوامل دیگه ای هست که من دارم باهاشون مواجه میشم و اگر من یه جاهایی کوتاهی میکنم، اگر مثلا تو به من اسمس دادی مرخصی میخوای من ندیدم یا دیر جواب به تو دادم، شخصیش نکن با خودت، بدون که من یه عالمه ماجراهای دیگه واسه رسیدگی دارم بهشون که خب اولویت‌های دیگه‌ای در زندگیم هست که ممکنه نتونم حواسمو به همه جا بدم، پس اینو متوجه باش. یعنی آدما مشکل اینه که همه جنبه های بیزنس داری، یعنی من و آدما مثلا خیلی اتفاق خیلی بامزه که هست، یه بار توی یکی از کیک های ما یه هسته آلبالو پیدا شده بود، بعد یه خانوم زنگ میزد، زنگ پشت زنگ، تلفن پشت تلفن که من فقط میخوام با خانم شهرزاد صحبت کنم، و بچه‌ها این بودن خب حالا اصلا فرصت هم نمیشه، من اونجوری نیستم که مثلا خودم رو قایم بکنم و حرف نزنم و، ولی خب فرصت این پیدا نشده بود که من با این خانم ارتباط بگیرم. اتفاقا چند بارم دایرکت زده بود و من جوابم رو داده بودم، ولی اینکه اصرار به اینکه با من حرف بزنه خیلی جالب بود و تهش اینکه وقتی حرف زدیم آروم شد. بحث اینه که همه فکر میکنن من 0 تا 100 یعنی هسته آلبالوها رو دونه دونه خودم در میارم، کیکر خودم میپزم، اگه اشتباهی هم بکنم باید به من گوشزد کنن که من یادم باشه که ببین تو اشتباه کردی. یا دقیقاً بعد از این که من این نشان شوالیه رو گرفتم خیلی بامزه بود، موج حمله ها باز زیاد شده بود، یعنی انتظارهای آدم ها از من 10 طبقه رفته و بالاتر، که مثلا یه خانمی زنگ زده و میگفتش که ببین سرویست اینش ایراد داشت، بچه ها اینجوری کردن اونطوری کردن، بالا شد پایین شد، مثلا ما انقدر معطل شدیم واسه این شیرینی. اوکی، ولی اصرار داشت که با خود من حرف بزنه، یعنی با سیارم و بچه هایی که مسئول سرویس بودن، با مدیر داخلی و اینا نه، اصرار که با من صحبت کنه و اشتباه رو به خودم گوش زد کنه، که من ازشون ممنونم. اوکی، یه جاهایی هم شاید آره واقعا لازمه که من بدونم و اونا فکر میکنن که از طرف بچه ها به من منتقل نمیشه، ولی این که تو ریز میشن در دیتیل و آدم ها جنبه های دیگه ای از بیزنس رو نمیبینن، که ببین من با یه عالمه تسک عجیب غریبی روبرو هستم، واسه همین یه دونه کیکی که مثلا توش آلبالو و بادوم داره بیاد بیرون، یه عالمه ماجرای دیگه پشتش هست که فقط شهرزاد باش دخیل نیست. و خب آره دیگه، هی قضاوتت میکنن و این سخت میشه و حالا بعد یاد میگیری دقیقاً که خودت بقیه رو تو این جایگاه قضاوت نکنی، که اگه خودت رفتی یه جا قضاش بد بود خب دیگه نری، نه حالا حتما اصرار اینو نکنی که بخوای میدونی هی به یارو حمله کنی و تحقیرش کنی به قول معروف.
و این فکر کنم یه حس خوبی بهشون میده، یعنی این بیشتر از اینکه بخوام به طرف مقابل یه چیزی بگن، یه حس خوبی هم به خودشون داره میده دیگه، احساس میکنن مثلا از حقشون دفاع کردن یا تو پاچهشون نرفت. این داستان ما ایرانی هم که تو پاچهمون نره خب خیلی زیاد شده دیگه، ما تو همون داستانی که داری تعریف میکنی تو شیرینی فروشی، تو ریحون هم توی اون بازی زمانی ما 150 نفر بودیم، من این سایت سفارش آنلاین غذا داشتم. بعد ای کاش موقع بودیم، الان دلیوری میکنین شیرینی؟
آره الان. آره
دیگه، الان دیگه نیستیم دیگه، ولی ما هم مثلا یه شرکت دو طبقه بودیم و آدم میرفت و میومد و اینا، یکی اومد بعد شرکت ما عیاب و ذهاب از سمت آدمای بیرون نداشت، اومده بود یکی اومده بود شرکت با خانومش در که این ساندویچی که ما خریدیم قیمتی که تو رستورانه با قیمتی که ما خریدیم 2000 تومان گرون‌تره. من از پیگیری ایشون خیلی لذت بردم و از زمانی که بیشتر از 2000 تومان نمیارزید براش، ولی کلن این احساس این که رفته بود تو پاچهش و فکر میکرد چون به بیزنس مثلا دیجی کالا دزده، ریحون دوز، همه دوزیم ما، یعنی همه دوزن، 3-4 نفر دارن کار خیر انجام میدن بیرون. آره و به نظر من این یه مقداری که کسی که خب یعنی من معمولا اتفاقی که میفته بیشتر از این که من ناراحت بشم و من دلخور بشم، من از لول ایژوکیشن کشورم ناراحت میشم، میدونی؟ چون دارم یه مقایسه ریزی هم دارم میکنم دیگه، یعنی اون کسی که میاد 2000 من ناراحت نمیدونم، من اینجوریام که اولا که تو چقدر رابطه این که چجوری باید با شرکت رابطه برقرار بکنی و تماس بگیری رو بلد نیستی، دو این که به همه میگی دزد، میدونی؟ پس تو زندگیت کار نکردی که بدونی کار کردن چقدر سخته، چقدر مشکل داره، مگه من رو 2000 تومن تو قرض شرکتم سود بکنه؟ و اینا یه مقدار بیشتر منو غمدار میکنه ها، تا یعنی از لول ایژوکیشن کشورم.
ببین من فکر میکنم این فقط مال کشور ما نیست، ببین احساس اجحاف تو مملکت ما زیاده ها، یعنی هممون میخوایم حقمون رو از همدیگه بگیریم، در این موضوع شکی نیست، یعنی یه جایی این حس اجحاف و فشاره رومون زیاده، برای اینکه مدت زمان طولانی این فشاره همیشه رومون بوده از بچگی و نسلا در نسل واقعیت، ولی من فکر میکنم تو همه جای دنیا هم این هست، یعنی این به خصوص تو بخش سرویس که وارد میشی توقع آدم ها چندین برابر میشه، یه جاهایش خوبه، یعنی یه جاهایی باعث میشه یه سری انتقادهای سازنده آدم رو حواستو بیشتر جمع بکنه و تو اشتباهاتتو متوجه بشی و تو بری برای لول بعدی و بزرگتر بشی، یعنی به قول معروف یاد بگیری از این ماجرا، ولی یه جاهایش که اون به قول تو همین انگ دزدیه، انگ نمیدونم هزار و یک انگ دیگه، وابسته بودنه، نمیدونم اصلا تو از کجا چی شد، از کجا در اومدی، اینا یه ذره آدمو تحت فشار میذاره که میگم من خیلی خیلی سال توی این مدت زمان 5 ساله که صاحب بیزنسم هستم خیلی رو خودم کار کردم که نبینم نشنوم نخونم یه چیزایی رو و اگر میبینم میشنوم و میخونم سعی کنم اون تیکای سازندش رو بگیرم که لهم نمی کنه که آزارم نمیده اونا رو بردارم که باهاش برم جلوتر که باگامو حل بکنم اشتباهاتمو در بیارم ولی آره خیلی اتفاق عجیبیه این احساس اجحاف خیلی درونیه و اصلا شده جزی از فرهنگ ما متاسفانه
این دلیلی که گفتم فکر میکنم مشکل کشور واسه من اینو قبول دارم که تو همه کشور هست چیزی که برای من اینجا احساس کردم توی بازه زمانی که تو میبینی یه کشوری بعد از این همه درب و داغونی یک اکوسیستم استارتاپی اون موقع توش داره به وجود میاد یه سری شرکت نوپا دارن به وجود میاد من خودم شخصا چون منم از این ور یاد گرفتم با شرکت نوپا صبورترم اگر توی یک دلیوری اشتباه میکنه شرکتی مثل شرکت دیجی کالا مثال دارم میزنم که حالا چون میشناسنش اگه بقیه شرکت دارم میشناسن دارم مثال میزنم الان همه یادشون رفته اگر حالا دلی... حالا این که توتی دارم میدن و چف بازرمه اون که هست ولی یک صبوری هم نسبت به این که داشت با آمازون داری اینو مقایسه میکنی آخه هم نامردیه دیگه میدونی نه شرکت پستت درسته نه لاجستیک کشورت درسته نه خیابونات درسته نه اینترنتت درسته نه سیستم تراکینگ درسته نه نرم افزارهای اجازه دارم هیچ چی درست نیست من یه بار یادمه اینو یه بار توییتش کردم من یه بار با یکی از اون وقتی داشتم اون اوایل ساخت ریحون بود داشتم با کوفاندرم به رامین داشتم میگفتم که ببین ما باید مثل یه شرکت ورد کلاس کار بکنیم بعد رامین برگشت به من گفتش که آخه شرکتت ورد کلاسه حقوق دادنت ورد کلاسه کشورت ورد کلاسه کاستومرات ورد کلاسن چیت ورد کلاسه که ما باید مثل یه شرکت ورد کلاس کار بکنیم و من اونجا بودم که راستم میگه دیگه من هیچ اون امکاناتی که باید فراهم بکنم و دارم فراهم نمی کنم و ازش هم یه انتظار عجیب خیلی غریبی دارم و این چی داری و چی ازش میخوای این دوتا با هم بالانس نیست حالا من همیشه با یکی از قرائی که تو کامنت ها به من میزنین که آقا ما آخر پادکست تموم شد نفهمیدیم با کی داریم صحبت میکنیم نه طرف رو معرفی میکنیم نه معلوم هیچی رو نمیگی خودتو چجوری معرفی میکنی؟ چه ارزاد؟ یعنی خودتو به عنوان یه آرتیست معرفی میکنی؟ خودتو به عنوان یه قنات معرفی میکنی؟ خودتو به عنوان یه انترپرنور معرفی میکنی؟ که جوابش برای من اینه که همش ولی دوست دارم اینم خودت چجوری خودتو معرفی میکنی؟
ببین من هر جا میگن بنویس شغلت چیه مینویسم قنات و خب به هر حال کارآفرینی هم داره اتفاق میفته کنار این در واقع عشق قنادیه بر من خب این قناد بودنه یه پشنه یعنی علاقمه عشقمه و ولی خب من 70 آدم دارم که بام دارن کار میکنن و یا عالمه یعنی تا امروز حالا این رقمه یه ذره عجیبه و زیاده اونم به خاطر واقعا تمام همین بالا پایینای منابع انسانی و هیومن ریسورس این روزهاست که میگم این مشکل اساسی من الان در کار ما نزدیک 700 نفر تا الان شماره پرسونلی داریم یعنی 700 نفر تو این 5 سال اومدن پیش ما هم رفتن که خب من اتفاقی چیزایی که خودم همیشه تحلیل میکنم از این دیگه چرا اینقدر اومدن رفتن ولی خب یعنی بعدم نتیجه رسیدم که خب خیلی یاش طبیعیه و یه ذرش مال این نسل و مال این شرایط مال یه سری از محدودیت هست ولی قناد و کارآفرین
اگه خودتو قناد معرفی میکنی به خاطر اینکه هنزانی یعنی چون همچنان داری خودت شکر و خامه رو همه رو میزنی تو هم میگی قناد یا منظورم اینه که میتونم بگم با قنادی شروع شد یعنی الان ولی چی الان هم همچنان بعد از این مدت
هنوز تو آشپزخونه ای؟
ببین من خیلی دلم میخواد همه وقتم رو تو آشپزخونه بگذرونم، ولی الان شکرخامه رو خودم تنهایی هم نمیزنم، یعنی همه رو دارن یه سری بچهای گلی دارم که مثل دسته گلن و میبینمشون، کیف میکنم اونا دارن این کارا رو انجام میدن، من دارم منیجشون میکنم در واقع. ببین من هنوزم بعد از این همه سالها به خودم سخت میگم شف، ولی آره تو آشپزخونه به همچین لولی میگن شف، و من بچه هامو آرتیست میخونم و ببین هنوز باز به خودم سخته که میگم بگم آرتیست، ولی من به چشم هنر اینو نگاش میکنم، برای اینکه داریم ما یه هنر خوراکی میسازیم، یعنی بچه ها رو که من تو آشپزخونه میخوام بهشون بگم که داریم چی کار میکنیم، میگم که شما دارید هنر خوراکی در واقع میسازین، و من شاید یه موقعی با این مقایسه میکنم خودم و مثل رهبری ارکستر، مثل نوازندگی میمونه، یا مثل مثلا یه رهبری یک رقص میمونه. آشپزخونه برای من این حالو داره و کل روندی که داره در کار من اتفاق میفته، چه سرویس چه تولید، مثل یک رقصه که در واقع بعد یه طراحی رقص اتفاق بیفته و بعد تمرینی واسه این رقص بشه و بعد همه آماده اجرا بشن، و در واقع این بعد از این 5 سال خب من از یه آشپزخونه خیلی کوچیک توی خیابون انقلاب شروع کردم، آشپزخونه ما 16 متر بود و 8 نفر تو اون 16 متر ما شیرینی درست میکردیم، و اون روزهایی که خب خیلی توجه ها به ما زیاد شده بود، ما روزی مثلا 800 تا دونه شیرینی تولید میکردیم که الان من اصلا نمیدونم که چجوری من با 2 تا یخچال، یه دونه فریزر و یه گاز دو شعله با 8 نفر آدم اونجا 800 تا شیرینی درست میکردم، یعنی هنوز برای خودم سواله، یعنی خرید جا واسه انبار کردن وسیله داشتیم و خیلی ماجراست. وقتی این روند رو میبینم، میبینم که به این طراحی این رقصه آروم آروم اتفاق افتاد و الان دارن قشنگ میرقصن و من دیگه یاد گرفتم که این دستم رو ببرم بالا، بچه ها اینجوری برقصن، اون دستم رو بیارم پایین اینجوری برقصن ورزن، و خودم هم یاد گرفتم. من هر روز توی کار دارم یاد میگیرم از بچه ها، از همه روند، حتی اشکالاتی که به وجود میاد، و خودم رو با اون چیزی که بودم وقتی مقایسه میکنم میبینم اصلا من چقدر بزرگ شدم، من اصلا شهرزاد اون موقع نیستم، من با یه عالم ترس وارد این اتفاق شدم، و ترسایی که یعنی الان وقتی بهش فکر میکنم، یعنی الان راجع به آشپزخونه فهمشیک دارم میگم، اصلا ستون فقراتم درد میگیره، دیدی آدم یه ترسایی آدمو چیز میکنه، منقبضت میکنه، من دقیقا یاد اون روزا میفتم و مشتایی که به دیوار و به یخچال کوبیده بودم از ترسم، و یعنی حالتهای پنیکی که خب این همه آدم دم درن و من شیرینی باید به اینا بدم. این روند یه ذره زمان برد و این رقصه آروم آروم رسید به یه روند قشنگی. الان میشینم نگاهشون میکنم از دور خیلی خوشگل میرقصن و دارن هر روز باید بهتر و بهترم بشن به نظرم.
از این کلمه و اصطلاح دنس و رقصیدن من خیلی لذت می‌برم، چون واقعا هم همینه، اون هماهنگی، این ارکستریت کردنه، و اتفاقا جالبی قضیه هم همینه دیگه. مثلا این پادکست رو همه خیلی فکر می‌کنن شاید مختص تکنولوژی و استارتاپ و که هست، به خاطر اینکه الان هم صحبت کردم با شهرزاد، داریم با یه آنترپرنور صحبت می‌کنیم که پشنش رو پیدا کرده و بعد وارد یه کارهایی شده که هیچ رابطه از قبل باشون نداشته، یعنی تو به قول خودت با قنادی شروع کردی، ولی بعدن حالا CRM چیه، حالا شرکت چیه، حالا چجوری ثبتش بام باید بکنم، و اینا رو هیچ کی از قبل بلد نیست و واقعا بلد نیست، و اینا چیزایی که آدم به خاطر اینکه از قبل که بهش فکر میکنه اینقدر گنده و ترسناکه که همون اول باعث بازدارندگی میشه، اوه من که این سمت نمیرم. ولی خودت هم داری میگی تمام این به یخچالا کوبوندن، به این دادا هوارا کردن، به خاطر اینکه هیچ این قسمت ها رو نمیبینه دیگه، همه اینطوری هم که الان یک 70 نفر ایمپلوی داری و یه مغازه بزرگی داری و آدم ها دارن میرن و میان، توان اینو داشتی که بری فرانسه درس بخونی، اونجا قنادی یاد بگیری، نشان شغلی رو گرفتی، وای که چقدر همه چی عالی، وای که چقدر همه چی خوب، خوش به حالشون، به ما که نمیخوره، ما به ما که نمیتونیم، شرطشی که ما نداریم.
آره آره، و داری پول پارو میکنی، همه با هم فکر میکنن داری پول پارو میکنی. دیگه تموم شد رفت. واقعا ببین سوهل، من اصلا حالا نمیخوام واقعا قور بزنم، ولی ببین خودت میدونی، خودت این کاره دیگه، یعنی تو دو همیشه دنبال استارتاپ درست کردن و یعنی ساختن از صفری. ببین این برای آدمهای معمولی ساختن از صفر کار آسونی نیست، واقعا سخت، فشار داره، گریه داره، همه مشکوب بودن در نار داره، افسردگی داره، قضاوت شدن داره. و اصلا اینی که آدم ها میگن همون باکس هست دیگه، تو این باکسه فقط خودتو میبینی و طرف، و به خصوص وقتی که با بیزنسی طرفی که اسم طرف مشخصه و تو طرف رو میشناسی. تو خب خیلی از رستوران ها و خیلی از شیرینی فروشی ها هستن که حالا من تو همین تهران خودمونو میگم، تو اصلا نمیدونی اونر این کیه، شفش کیه، کی داره این میپزه، کجا داره پخته میشه، کدوم آشپزخونه، چه اتفاقی براش میفته، و ویترین نهایی رو داری نگاه میکنی. ولی منو همه دارن میبینن، هم دارن آشپزخونه رو میبینن، هم دارن خودم میبینن، به خاطر اینکه من یه صفحه اینستاگرام دارم که خب دارم از زندگیم و از بچه‌م و از غمم و از همه اتفاقا دارم میگم، و با من مواجهن و فکر میکنن فقط منم و اونا. و بعد اتفاقی که داره میفته خب همون چوب جادو است که توی لوگوی من هست، و من فقط دستم رو میچرخونم تو هوا و همه اینا اتفاق افتاده. به خدا اینطوری نیست، یعنی به خدا زندگی خیلی سختتر و عجیب غریبتره. تمام این فشارهایی که توی همه روی همه آدم ها هست به نوعی، یعنی به هر کسی تو لول خودش دیگه، فشارها رو منم هست به عنوان یک کارآفرین، این بالا پایین شدنهای اقتصاد و فشارهای تورم و همه این ماجراها در مال هممون رو داره له میکنه. این یه چیز طبیعی،
ولی قبلا یه طوری نبود که مردم ترجیح میدادن اتفاقا این قسمتشون رو نشون ندن و فقط قسمت موفقیت رو نشون بدن. یعنی یکی از دلایلی که ما شاید یه همچین فرهنگی هم داریم.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
این اینه که اصلا سعی، یعنی ما حاضر بودیم پول بنزین ماشین رو نداشته باشیم ولی ماشین خفنه رو بخریم. اینو دوست داشتیم نشون بدیم،
شواف کردن. آره شواف کردن و اینکه ویترین قشنگ داشته باشی و خب همه دوست دارن. اتفاقا خیلی بامزه است. ببین من از وقتی که غم بزرگ از دست دادن و سوگ اومد توی زندگیم، خب روند اون خب پیجی که من داشتم توی اینستاگرام یهو تغییر کرد دیگه، به خاطر که من خودم بودم و خیلی واقعی بودم و خیلی از آدم ها اتفاقا دور و بر من رفتن. من اصلا بعد از این سوگ، من یه میگن تیم رویایی، دریم تیم داشتم توی سر کار. حالا از اینستاگرام بیایم کنار، من یه تیمی داشتم که یعنی فکر میکنم اینا رو کوه تکون نمیده و پشتم بهشون گرم بود اساسی. بعد یهویی انگار که مادر خونه، یعنی که من باشم، مریض شد و غمه انقدر براش عمیق بود که خب نمیتونه سر پا وایسه. و برای اون آدمهای اطرافم، یعنی همه اون کارمندایی که من رو سرشون قسم میخوردم، دیدن مادر ضعیفه دیگه امکان پذیر نبود. یعنی نمیتونستن منو با اون حالت ضعیف، با اون حالت افسرده، با اون حالت غمور و غم زده تحمل بکنن. خب به حال منم درجه تحملم اومده بود پایین، فشار روم خیلی زیاد بود، آتلیه رو تازه ساخته بودم، یه عالم فشار مالی، یه عالم بدهکاری و سرویس داشتم میشدم. و این دریم تیمه یوها هم پاشید، یعنی من دستیارم بعد میرفت کانادا همزمان دقیقا با همین اتفاق، اون رفت، من میگم همیشه پادشاه شهر مریض شد، وزیرش رفت و بعد تمام آدم های پایین تر شروع کردن همدیگر رو کشتن و از رو هم رد شدن، یه سریارم خود پادشاه شهر گردن زد. یعنی یه جوری همه چی تو هم پیچید. این وسط اینا زندگی واقعی منم که توی اینستاگرام در جریانه، خیلی از آدما دیدن غم من براشون خیلی عجیب غریب بود. و یه خانومی اتفاقا چند وقت پیش نوشته بود چرا همش پستاتون راجع به از دست دادن یه آدمی مثل موفقی مثل شما، چرا همش داره از غم و از دست دادن حرف میزنه؟ و من برام سوال اینجوری بود که ببینم اصلا غم مهمه، یعنی این چون که من آدم موفقی ام نباید غم داشته باشم، یا این که یه آدم موفق نمیتونه اصلا غم داشته باشه؟ میدونی خب منم یه انسانم دیگه، با همه بالا پاییناش منم غم زده میشم، منم دلخور میشم، منم ناراحت میشم، و ولی واقعی ام و هستم
که کاملا هم اصلا خود آدما با این مسیجایی که میزنن دارن یه اکسپکتیشنی درست میکنن از اینکه ما چطوری باید رفتار بکنیم. آقا مثلا دوست دارم اینطوری پست بکنم و من خودشون دارن شرایط رو دارن درست میکنن که این اتفاق داره توش میفته. یه سوالی که من دوست داشتم ازت بپرسم اینه که چون من رفیق پسر خیلی زیاد دارم که به آشپزی علاقه خیلی دارن و جرأتش هم ندارم برن سمتش، یعنی دوست نداره بره مثلا، یعنی کار کردن و رفته مثلا جای عجیب غریب مشتی رسانه خفن کار کرده و اینا، ولی به عنوان کریر، به عنوان یه شغل، به عنوان که من آشپز باشم، چون یه مقدارم دنیاها تو ایران به نظرم کوچیکه. یعنی تو وقتی راجع به آشپزی فکر می‌کنی، چه فکر می‌کنی؟ طرش داری سیب زمینی پوست می‌کنی، یعنی فکر نمی‌کنی مثلا رستوران چند زنجیره‌ای داری و چند شعبه داری و های اند و اینطوری بهش نگاه نمی‌کنه. من واقعا همین که گفتم داره دیگو گرفته. چطوری فهمیدی که واقعا، یعنی کجا دیدی که قنادی میتونه پشنی باشه که تو میتونی تبدیلش کنی به بیزنس و میتونه اصلا کاملا یه شغل با پرستیجی باشه؟
ببین من این داستان رو قبلا هم گفتم، حالا تو اینستاگرام هم همیشه هست، من اصلا ریاضی خوندم، بعد سال آخر، یعنی اصلا همون تو گفتی میخواستی انیمیشن بخونی، منم یکی از پشنام این بود، یعنی آرزوی بچگیم این بود که برای بچه ها کارتون درست کنم، یعنی عاشق گرافیک و ساختن انیمیشن و از اینجور چیزا بودم. ولی هنر نخوندم، خانواده گفتن نه، اینجا دقیقا نقشیه که خانواده خواستن هولم بدن به سمتی که فکر میکنن صلاحه. ریاضی خوندم ولی تهش دیدم که ببین من اصلا آدم دو تا چهار تا کردنه نیستم، یعنی اصلا بلدش نیستم، یعنی اون حسابان و دیفرانسیال و جبر و اینا اصلا من خول میکرد. و سال آخر رفتم انسانی خوندم و مطمئن شدم که میخوام هتلداری قبول شم. و اون سال هتلداری دومین سالی بود که داشت توی دانشگاه آزاد تدریس میشد و خیلی رشته نوپایی بود، ولی برای من هتلداری برای این اولویت بود، برای اینکه توش آشپزی داشت و آشپزی کردن هنر بود برای من، یعنی اون جایی بود که من میتونستم اون دلخواسته خودمو که مثلا نقاشی کردنه و کارتون ساختنه و انیمیشن ساختنه بود، اینجا میشد به یه شکل دیگه ای درستش کرد. و بعد من از مامان بودنه همیشه خوشم میمده واقعیت. بابک عاشق شدم همسرم خیلی بامزه است، یه بار میگه که اولین بار که تو به من گفتی من خیلی دوست دارم که بچه داشته باشم، یه باری بود که تو اتوبان داشتیم با هم دیگه میرفتیم و تازه آشنا شده بودیم و تو برگشتی به من گفتی من خیلی دوست دارم بچه دار بشم. گفت من اصلا ترسیدم، گفتم دختره.
آره می‌خواست چه بابک جا نزد.
آره دقیقاً ترسید که این دختره میخواد مامان بشه و فلان. ولی ببین من از مامان بودنه خوشم میومده، یعنی همیشه جزء یکی از هدف‌های زندگی می بوده که، یعنی همیشه هر کی ازم بچگی میپرسید واقعاً این بود که میخوای چی کاره بشی، من گفتم اول میخوای چی کار کنی تو بزرگسالی، میگفتم من دوستم اول مامان خیلی خوبی باشم، دوست دارم یک بیزنس وومن خوبی باشم و بعد یه آدم خوبی برای جامعه. بعد خب این مامان بودنه با این آشپزیه برای مهیا میشد، یعنی با همدیگه بودن، از سرویس دادن، از خدمات دادن به آدما خوشم میومد. من همیشه جمعه صبح بلند میشدم برای مامان بابام سینی صبحونه درست میکردم میبردم توی تخت خوابشون، برای اینکه کیف میکردم. مثلا از باغچه گل میچیدم میذاشتم کنار این سینیه. از دیدن آدمها، چهره آدمها موقعی که من این حرکت رو براشون میکنم لذت میبردم، میگفتم چه باحاله، مثلا اینکه چه ذوقی میکنن، خوششون میاد. این شد که من اصلا از رفتم هتلداری، خب هتلداری خیلی اون موقع ضعیف بود به شدت، برای که اصلا هیچ بسترسازی برای تدریس آکادمیک این رشته وجود نداشت. و بعد همه این ماجرا رو، یعنی سرویس و خدمات و اینا رو خیلی چیپ و پایین میدونستن. یعنی خانواده ها اون سال 83 که من رفتم دانشگاه تازه داشت این جا میافتاد که بچه ها میتونن برن تو کافه ها کار کنن و این کارگری به حساب نمیاد. یعنی اون موقع همه، یعنی تا یه مدتی همه گفتن یه طرف کارگر رستورانه، ولی بعدها خب مثل خیلی همه جای دنیا که آدما میرن رستوران، یعنی بچه‌ها تا فارغ التحصیل میشن به عنوان کار دانشجویی میرن تو رستوران کار میکنن دیگه. این یواش یواش از اون سالها که رشته هتلداری داشت دیگه بزرگ میشد و جا میافتاد و دانشگاه استراتکلاید که دانشگاه اسکاتلندی بود تو نسبت آزاد توی ایران کار میکرد، از اون موقع‌ها که اینا دیگه بولد شدن یواش یواش بحث سرویس و خدمات و اینکه این شغل خیلی هم اتفاقا پرستیج میتونه داشته باشه، یواش یواش دوباره تو ایران زنده شد. خب قبل از انقلاب بود ولی خب به مرور این از بین رفته بود. و برای من هتلداری، خدمات دادن، سرویس دادن، آشپزی کردن شد یه هدف.
مهمان نوازی، امبینت ساختن، حتی اون موزیکی که داره پخش میشه، اون رایحه‌ای که داره پخش میشه، اون محیطی که آدم ها میان، کاملا قابل درکه. یعنی من راستشو بخوای فکر کنم اصلا به عنوان بیزینس هم، یعنی ما همش داریم مشتری ها رو میگیریم و میاریم تو محیط خودمون، حالا چه افرادی که دارن با همون کار میکنن، ما فقط داریم شرایطی رو فراهم میکنیم که یه سری آدم دوره هم جمع. اصلا من کلمه کمپانی رو، یه بار مارک زاکربرگ که شرکت فیسبوک رو ساخت الان شده متا و بعدش شرکتشون شده بود شرکت پابلیک، به اصطلاح شرکت سهامی عام شده بود، و وقتی شرکت سهامی عام میشه خب یه مقداری داینامیک شرکت و همه اینا عوض میشه دیگه. یعنی مقداری سیستم کار کردن و اینا دیگه، داری با همه آدمای دنیا تقریبا میتونن سهامدارت باشن و تو یه وظیفه دیگه ای داری نسبت به کامیکیت کردن. بعد ازش پرسیدن که آقا شرکت چقدر عوض شد، گفتم اصلا کلا کانسپت کمپانی، اصلا کلمه کمپانی، من I have a company، یکی با همه، یعنی تو انگلیسی هم اصطلاحشو به کار میبریم که اصلا میخوای بری جایی و اینا، یک نفر، یعنی یک کار گروهی، یک کار هماهنگ داری میکنیم. گفت بهترین مکانیزمه برای اینکه بتونی آدم ها رو دور هم جمع بکنی و به بهانه پول، همه فکر میکنن هدف پول دروردنه، پول تنها وسیله‌ای که تو میتونی یک سری آدم رو براشون منطقی کنی که چرا ما هم باید الان بشینیم اینجا دور هم 4 ساعت با هم باشیم. هیچ وقت بحث پول در آوردم بذارم جیبم برم قایق بخرم نبوده. اینا مکانیزم هایی که به وجود اومده که یه سری آدم بتونن دور هم جمع بشن، کنارم بشینن، براشون منطقی باشه که زمانشون رو با هم دیگه سپری بکنن و بشینن یه کاری رو بکنن و تونستیم مکانیزمایی به وجود بیاریم که بتونیم این یاد گرفتن این مکانیزم هاست که باعث شده یک نفری مثل شهرزاد بتونه بره قنادی یاد بگیره، بتونه بره یه محیط رو فراهم بیاره، یه سری آدمو دارم جمع بکنن، شیرینی بسازن. من نمیدونم چرا آدمو با کپیتالیسم مشکل دارن، چون این یکی از قشنگترین اتفاقاتی که به نظر من تو دنیا افتاده که البته باید خوند راجبش. همینطوری یعنی یه نفر از دور بگی آره کپیتالیسم اینطوری باید صحبت میکنه، ولی دلیل داره که تونسته موفق باشه و دلیل داره که تونستن آدم‌ها دور هم جمع بشن و دلیل داره که آدم‌ها تونستن پروداکتیو باشن و یه سری چیزا رو درست بکنن. ولی از انتظارم ندارم کسی همو اول بفهمه، چون منم همچنان همین الان تازه دارم میفهمم که چه اتفاق این مکانیزم ها به وجود اومده. چون وقتی اینا رو میگی آدم به پول و ثروت و مصرفگرایی و به این چیزا فکر میکنه، در صورتی که اصلا این چیزا نیست. که البته مصرفگرایی هم باعث شده که اینویشن داشته باشیم، یعنی اگر مصرفگرایی وجود نداشت خلاقیت و اینویشن و این داستان هم وجود نداشت. ولی کاملا میفهمم. و چی شد که رفتی فرانسه؟ یعنی باز یعنی دیگه تو فهمیده بودی که راه تو پیدا کردی؟
آره ببینم. ببین خب من تو بعد از خوندن رشته هتلداری مستقیم که به حال کار قنادی رو شروع نکردم، من هی کلاس رفتم، هی تو خونه شیرینی پختم، هی به کافه ها شیرینی میدادم، سفارش میگرفتم، تو خونه کیک درست میکردم برای این و اون. و بعد از اینکه ازدواج کردم با خانواده، با مامانم کار میکردم. مامان من در واقع پیمانکار استخر و اماکن ورزشی بود، چون شغلش اصلا ورزش بود، و من مدیریت و در واقع منیجمنت این استخر و اینا رو به عهده داشتم. و خب یه جورایی به علاقه من میرسیدم، این وسط بوفاهای همه اون اماکن ورزشی رو سعی میکردم بگردونم و باهاش حال میکردم. ببین من میدونستم که دلم میخواد این کار بکنم، یعنی همیشه تو رویام این بود. از وقتی که حالا رفتم هتلداری خوندم میخواستم که توی رشته خودم یه حرکتی بکنم. و حالا چرا آشپزی نرفتم و چرا قنادی، برای این بود که اون مامان بودنه زیر سوال میرفت. یعنی من دلم میخواست که بیشتر وقت توی خانواده بگذرونم و چون میدونستم آشپز بودنه شبارم درگیر میکنه، به خاطر همین قنادیه که صبح بود فقط و برای خودم انتخاب کردم. و ولی بعدش فهمیدم که خب من حسم تو این خیلی بیشتر و بهتره، برای اینکه میدونی حال خوبی به هم میداد ساختن چیزی واسه مراسم شادی و خوشحالی آدم ها. و این باعث شد که بیشتر و بیشتر مطمئن بشم. و بعد از بچه دار شدن من یه پیج اینستاگرامی باز کرده بودم، یعنی بعد از که دخترم یه ساله شد خیلی واقعا دچار افسردگی بودم، چون کار نمی کردم اون دوره دیگه، با مامانم هم کار نمی کردم، بچه داری می کردم. اون پیج اینستاگرامه من توش رسپی می ذاشتم. اونجا برای اولین بار نوشتم که من هدفم این بوده که برم مدرسه کرومبلو و اونجا بخوام آشپزی و شیرینی پزی بخونم و بعد بیام اینجا. اتفاقا هدفم اون موقع این بود که یه کلاس آشپزی بذارم، که اصلا همچه چیزی مهیا نشد. اصلا من از آموزش فرسنگ ها فاصله دارم، چون اصلا دیگه توانایی و حوصله‌ش هم ندارم راستش بخوای. خیلی جون اضافه میخواد آموزش، اصلا با این شرایط کارآفرینی و این بیزنس داشتنه اصلا یهو یه چیز دنیای متفاوتی. ولی اونجا وقتی اینو نوشتم بابک برای اولین بار خوند و من خیلی دور میدیدم خودم از اونجا، برای اینکه فهم کنم من بچه دارم، پولشو ندارم. اون موقع واقعا پولشو نداشتیم، خیلی سخت بود جمع و جور کردن و رفتن فرانسه. ولی کرومبلو برای من تارگت بود به خاطر اینکه همون اوایل دانشجویی من با تنها سرچ اینترنتی که یک مدرسه‌ای در فرانسه که زبان انگلیسی هم داشته باشه همزمان کجاست، کرومبلو. و دیگه این شده بود تارگت من که من برم کرومبلو. و از همون سالهای 18 سالگی من هر سال مجله های کرومبلو برام ارسال می شد، یعنی هر ماه یه ماهنامه هایی داشتن که بر من ارسال می شد. و خب من همش درگیر بودم با این مدرسه و مهد آشپزی و شیرینی‌پزی دنیا هم فرانسه است دیگه، همه اینو میدونن دیگه. و دلم میخواست برم پاریس، پاریس هم برابر جای جذاب و هم مثل خیلی از آدم ها که پاریس رو دوست دارن، منم عاشق معماری پاریس، خود پاریس و غذاهاش و همه چیزایی که مربوط میشه به خوراک بودم و خب اونجا رو انتخاب
کردم. یعنی دختر تو بابک موندن ایران، خودت رفتی اونجا؟
نه نه، من مامانم اومد با هم، یعنی با دختر دو سالم و مامانم رفتیم اونجا.
دستانا نبودیم؟
نه نه، مامانم، یعنی من اصلا فکر نمی کنم مامانم قبول بکنه. خب مامان من یه زن بسیار فعال، هم دانشگاه تدریس میکرد، هم کلی کار داشت و استخ داشت و اینا، ولی به من گفتش که من میام و تو برو اینو ادامه بده، چون این چیزیه که میخوای و من هر کاری لازم باشه براش میکنم. و واقعا اگر مامانم نبود من اون سال رو نمیتونستم بگذارم، یعنی نمیشد، اصلا امکان پذیر نبود با یه بچه کوچولو رفتن پاریس و بچه که هم پوشکی بود هم پستونکی بود هم شیر میخورد، میدونی، خیلی یه ذره عجیب غریب بود، ولی به معنای واقعی در برم گرفت و ساپورت هم کرد. همینطورم بابک، یعنی هر جفتشون منو هول دادن به سمت آنچه که دوست داشتم.
چقدر طول کشید تا اونجا این رشته رو بخونی؟
ببین خیلی زیاد نبود، من یه دوره رو اونجا گذروندم، برای اینکه میگم هم از لحاظ موقعیت مالی تو شرایطی نبودم که بتونم دوره رو کامل بگذرونم، هم واقعا با بچه و شرایط زندگی اصلا یه جوری نبود که من بتونم دوره ها رو کامل بگذرونم. من یه دوره اینتنسیو بیسیک پیستری رو اونجا برداشتم، اونم اینتنسیو برداشتم که بتونم زود تمومش کنم، برای اینکه هزینه زندگی اونجا خودت هم میدونی خیلی اصلا سرسام آوره، یه چیزی بود که نمیشد اون موقع زیاد طولانیش کرد و نمیخواستم مامانم خیلی دور باشه از فضا، نمیخواستم از بابک خیلی دور باشم. برگشتم و پیش خودم اینجوری بودم که بر میگردم دوباره، مثلا سال دیگه دوباره پولم رو جمع میکنم دوباره میرم، ولی نشد. یعنی زندگی یه جوری پیش رفت که اصلا اولا که احساس نیازش رو دوباره نکردم که بخوام برم کوردون بلو، احساس کردم که باید برم مثلا چیزهای دیگه ای رو یاد بگیرم، بخاطر که اینجا یه سری مستر کلاس هایی رو برداشتم که میتونه زنی خوب بود برام، کافی بود، و بعد تلاش خودم و بعد فکرم که باید راه های دیگه ای رو انتخاب بکنم، حالا همه مسیر ها از کوردون بلو نمیگذره. اینه که دیگه کووید شد و بعد بیزنس خودم شد، یعنی بیزنس خودم بعد کووید و بعد مامان اومد، همه اینا دیگه اصلا پرونده کرومبول بسته شد.
من احساس میکنم هر وقت این راجع به این داستانهای موفقیت تو نمیدونم اینا صحبت میکنیم، احساس میکنم یه تنها نمیخوای کل کردیتشو برداری و همیشه اسم بابک میاد. بخوام ببینم که کجا این ساپورت رو گرفتی که احساس میکنین یه کار گروهی بوده؟
ببین اصلا 100% چه کار گروهیه؟ ببین این بحث خلاقیته و این پشن من واسه قنادی و پختنه به کنار، که خب بابک هم همیشه میگه، یعنی اصلا اون توی هیچ موردش هیچ دخالتی نداره، ولی بابک یک انسان بسیار ساپورتیو و همراهیه. من تو این مورد واقعا شانس بزرگی داشتم که یه همراهی رو انتخاب کردم برای خودم که دغدغه من دغدغش بود، علاقه من علاقش بود، و با تمام اختلافایی که داریم، بابک شریف درس خونده، برق شریف خونده و اصلا دنیاش با من، یعنی دنیای تفکرش با من یه فرسخا فاصله داره، برای اینکه من یه دانشگاه آزادی هتل داری خونده شلوول، اون یه آدم بسیار جدی توی درس و در واقع بحث آکادمیک، و اصلا مایندستش کلا با من خیلی فرق داره و همین باعث شده که خودش همیشه میگه ما یه یین و یانگ باشیم، یعنی تکمیل کننده هم دیگه این، و این باعث شد آره رفتم تو دلش، منو هول داد و بعدم پاش وایساد، برای اینکه من دیگه از پسش اصلا تنهایی بر نمیمدم. بابک اوایل کار ما شرکت داشت و داشت کارشو میکرد، ولی انقدر یهو این بیزنس پا گرفت و شکل گرفت که من ازش خواستم که شرکتشو واگذار کنه به دوستاش و بیاد با من باشه، یعنی با هم ساختیم. یعنی الان واقعا 50-50، یعنی من یه بخش از نظر خودم، برای که من یه بخشیشو گرفتم دستم، یه بخشیش هم بابک داره ران میکنه و تفکراتش، همراهیهاش و استراتژیاش، همه چیزایی که اون بلده رو من بلد نیستم، چیزایی هم که من بلدم اون بلد نیست. بخاطر همین
این انتخاب پارتنرت، آخه گفتی شانس آوردن، ولی میخوام ببینم زمانی که داشتین، چون داریم میگین خیلی اختلاف یعنی دو تا دنیای متفاوت داریم، یعنی که به نظر منم جدیدن آخه یه سری تو این داستانای انتخاب پارتنر زندگی و اینا یه بحثی که وجود داره اینه که همیشه یه بار میگن آدما رو انتخاب کن که شبیه همدیگه نباشین که بتونین همدیگه رو کامل بکنین. یه تجربه‌ای که من جدیدن دارم اینطوریه که اتفاقا یه جوری هم باید یه سری آدما انتخاب کنی که شبیه هم باشین، چون بعضی موقع خیلی هم اختلاف زیاده، داستانا خیلی عجیب غریب میشه. این انتخابی که فکر میکنیم بعدم میتونین کار کنین و پشت هم وایسین، هوشمندانه بود یا شانسی بود به نظرت؟
ببین شانسی نبود. ببین ما حالا من میگم متفاوت، ما خیلی چیزامون شبیه هم بوده. ببین مدل خانواده بابک با مدل خانواده من خیلی میخورد، یعنی حالا بگیم شانسی ما با هم آشنا شدیم، به هر حال همین شانس دخیله تو همه اینا، ولی ما وقتی با هم آشنا شدیم مدل خانواده هامون، مدل بودنمون، مدل نگاهمون به زندگی و ایدئولوژی های یکی که داشتیم تقریبا برای زندگی، خب مسلما بود و خیلی دنیای متفاوت از بابت اینکه بگی مثلا اون شرق من غربم نیستش، ولی منظورم اینه که مایندست، یعنی مدل تفکر، نگاه کردن به مسائل برای بابک خیلی ریاضیه، برای من خیلی احساسیه، یعنی خیلی اون ریاضی و منطقیه، من خیلی احساسی و حالا خلاقانه تر بهش نگاه میکنم، من خیلی مثبت‌تر و مثبت اندیشتر همیشه بودم، ولی خب بابک خیلی محافظه کارتر بود. ولی به نظرم شد دیگه. ببین اتفاقی که نبوده، ولی خیلی هم بالا پایین داشتیم قطعا توی مسیری 12 ساله که اومدیم با هم دیگه جلو، با دوستیمون حساب کنیم میشه 13 سال، بالا پایین به شدت داشتیم، دعوا کردیم، ولی ما روانکاوی میشیم جفتمون، خیلی اوقات خودمون رو اونجا خالی میکنیم و یاد میگیریم که با هم بیشتر حرف بزنیم. این حرف زدنه خیلی کمک کرده، گرچه کار کردن با بابک اصلا برای من آسون نیست، همونطور که برای اون اصلا ساده نیست، بخاطر اینکه ما تازه میایم تو خونه یاد ماجراها میفتیم و هی با همدیگه بالا پایین داریم، دعوا داریم، خیلی این بحثش سخته، ولی بلدیم با هم حرف بزنیم.
اصلا به نظر من کار کردن باید سخت باشه با یه سری از آدم ها. با هر کسی نباید بشینی راحت کار بکنی، چون راحت کار کردن نمونه اینه که یه مقداری یه سری آدم ها دارن یه جا رو کوتاه میان که خیلی جا کوتاه آمدن هم خیلی کار منطقی نیست. من خودم شخصا راجبه یه سری موضوع ها، مثلا اگه بخوان بگن سهیل موفقه یا سهیل این کار کرده یا سهیل رو بخوان با پادکستش معرفی بکنن، اینا من خودم بعضی موقع احساس uncomfortable میکنم، یعنی خیلی راحت نیستم، برای همینم هم خیلی نگفتم که چهرزاد نشان شوالیه و اینا، ولی فکر کنم نمیشه راجعش صحبت نکنیم. خب اول از همه یه چیزی به من میگی، این نشان شوالیه چی و چرا شوالیه؟ چون مثلا من حالا خب خیلی هستن دیگه، مثلا هاپکینز هست که لقب سر داره بازیگر، جانی آیف دیزاینر اپل هست که لقب سر داره، ولی فکر کنم لقب سر رو فقط به آدمای بریتانیایی میدن، اونم توی کشور انگلیس. فکر کنم نایت فقط مال فرانسه است و به کیا میدن؟ به آرتیستا میدن؟ میشه یکم داد اصلا توضیح بدی چی اصلا چی هست، چی شد گرفتیش، از کجا اومد، چه تأثیری داره، به کیا تا حالا دادن، چند تا ایرانی گرفتن؟
ببین نشان شوالیه مال فرانسوی هست، دولت فرانسه میده و توی زمینه های مختلفی هم میده، یعنی تو به آرتیستا میده، یعنی در زمینه آرت و در زمینه حالا اینی که نشانی که من گرفتم اگریکالچر و کشاورزیه، و در زمینه آکادمیک. و خب سه تا لول داره، لول اول شوالیه است، بعد آفیسیرز، حالا اینا رو بابک همه رو بیشتر بهتر از من میدونه، من خیلی راجبش واقعیت بخوای نخوندم، ولی سه تا لول داره و لول اول
میتونم بده الان دارم نگاه میکنم، فقط بخوام یه هفته باشه قطع نکنم. مثل که لقب اولش شوالیه است، بعدش افسر آفیسره و بعدش فرمانده است،
بعد فرمانده کامانده،
سه رده است. آره. دو مقام دیگه هم از افسر بزرگ گراند آفیسر و صلیب بزرگ.
بله بله. ببین اونا یه سریاش مربوط میشه فقط به خود فرانسویا، ولی یه چیزایی هستش که در واقع اینترنشناله به یه به آدمهای دیگه هم میدن این نشانها رو، حالا در واقع به کسانی که در زمینه اگریکالچر و خوراک که خیلی هم مدال در واقع ریریه، خیلی کمه، یعنی به خیلی زیاد به هر کسی نمیدنش یا ندادن، ولی بیشتر به شفا و به کسایی که مثلا یه کاری برای محیط زیست دارن انجام میدن و یه حرکتی حالا یا شناسوندن فرهنگ خوراکی، کسانی که تأثیر گذارن در زمینه محیط زیست، کشاورزی و خوراکی. و خب دیگه چی ازم پرسیدی؟
این به واسطه درس خوندن اونجات بوده؟ یعنی چرا فرانسه؟ چجوری پیدات کرده؟ چجوری گفته به بچه کار مشتی کردی بیاین نشانه بد بدم؟
ببین چیزی که ببین من اجازه نداشتم که صحبت‌های سفیر رو پخش بکنم، حالا اینم دارم اینجا میگم برای اینکه خب ازش دوست دارم که این اتفاق یه روزی بیفته، ولی خب خیلی جالب صحبت کرد موقعی که نشان رو به من میداد و چیزی که گفت، ببین در واقع تأثیرگذاری در مورد همین فرهنگ، یعنی اشاعه فرهنگ خوراکیه. ببین یه جایی من الان پرت شدم، یعنی رفت میدونی چرا؟ چون رفتم تو خاطره این عصبانیته که چرا نتونستم اینو پخشش بکنم. یه بار دیگه سوالتو از من میپرسی؟
میخوام بپرسم که سوالی که از من پرسیدم بود که چرا نشانه شوالیه رو به واسطه اینکه رفتی فرانسه درس خوندی بهت دادن؟
نه نه، به واسطه رفتم به فرانسه نبوده و این اشاعه فرهنگ خوراکی بوده در واقع و تاثیرگذاری در واقع تو این مملکت. الان خب سفارت فرانسه خیلی به اون فهمشی که ما نزدیکه و خیلی از دیپلمات ها اونجا رفتن و اومدن و دیدن و خوردن و اینو نگاه کردن و خب چیزی که سفیر میگفت، میگفتش که من مثلا کراسان های اینجا خوردم که خوشمزه تر از پاریس بوده. خب این برای من خیلی کامنت بزرگی بود و جذاب بود و بعد از ما خب خیلی، نه که قبل از من نبوده، زیاد بوده آدم ها و همکارایی که خب خیلیشون اتفاقا تو فرانسه درس خوندن، اومدن برگشتن، خیلی کارهای بزرگ کردن، یه عالم شاگرد تربیت کردن و حالا پاتیسخیا و در واقع پیستری شاپایی که کار فرانسوی میکنن، ولی خب بعد از ما این اتفاقی که حالا یعنی به قول معروف یه جورایی چیزی ترند میشه، میگن که مثلا بقیه همه طرفداراش بیشتر میشه، یعنی وقتی میبینن که یکی تونست کنار خیابون مثلا انقلاب تونست، پس ما میتونیم، و این تاثیرگذاریه از دیدگاه اونا اینطوری دیده شده بود. و یه بخشی دارن، بخش فرهنگی در واقع سفارت و اونا چنین چیزی مقامی رو این نشان رو به من، آره این نشان رو در واقع اونا به من پیشنهاد دادن. و توی
مداله یه چیزی فیزیکی داری؟
آره مداله، آره یه مداله، حالا خواستی بعدم بهت نشون بدم. این توی زمینه آرت مثلا خیلی از آرتیست‌های ایرانی مثلا استاد شجریان، لیلا حاتمی، شهاب حسینی، استاد ناظری، اینا این مدال رو گرفتن تو زمینه اگریکالچر و همین خوراک. اولین کسی که خب خیلی مدال بالایشو داره پرنس چارلز که اینو این مدال رو گرفته و حالا یه سری شفایی که اطراف دنیا، ولی خب در میدل ایست خیلی ریر بوده، یعنی تا اونجا که ما خوندیم خیلی نبوده، به خصوص زن زن شف و آشپز و قناد نبوده. حالا خودت هم
به ما نمیدن اشاعه پادکست و استارتاپ.
چرا اتفاقا ببین میدونیم قضیهش اینه که مدال شجاعت دیگه، شوالیه رو به کسی میگفتن که شجاعت داشته دیگه. قدیما هم توی فرهنگ قدیمی فرانسه و اروپا کسی بوده که یه کار شجاعانه ای انجام میداده و اون حالا مدال رو میگرفته. آره چرا هر کسی که کار خفنی بکنه، این کلی آرتیست، مثلا آقای کامبیز درنبخش هاری کاریکاتوریست خفن که تو کرونا از دستش دادیم، اونم این مدال رو داشت و خیلی های دیگه که اصلا سرچ کنیم میبینی اسماشونو، کسایی که توی زمینه علم و در واقع کارهای علمی درست کردن، حالا سریاد نمیدونم در زمینه استارتاپ ها هست یا نه، ولی خیلی ها این نشانو گرفتن.
بعد خب پس دور از ذهن نیست که چون فرانسه درس خوندی یه نگاهی داشته سفارت به افرادی که حالا از فرانسه درس خوندن اومدن ایران و بعد که حالا این کار رو کردی دیدن؟ نه
نه اصلا
مرسی
اینه نشانه.
عجب آقا بندازیم ما اینجا تو هر روز تو خیام نداخته بنا میرفتم.
آره خیلی این هیجان انگیزه، خیلی اتفاق هیجان انگیزی بود واقعا تو زندگی من، باعث شد که میدونی وقتی یکی برا دست میزنه، وقتی خسته یکی برا دست میزنه حال میده بهت دیگه. این برای من مثل اون دست زدنه بود، برای اینکه خیلی خسته بودم تو زمانی که واقعا تحت فشار بودم از همه جهت. یکی از یه مملکت دور از ملت و مملکت خودم بلند شد و برای من دست زد و این خیلی حال داد بهم. و ببین ما تو جایی داریم زندگی میکنیم که صنعت خوراکیش دیده نمیشه متاسفانه، به خاطر تمام حالا ماجراهایی که در ایران داره میگذره، یعنی تحریما، نمیدونم ناامن بودن از نظر دول اروپایی و نمیدونم غرب، همه ایران رو ناامن میدونن. به خاطر همین هیچ کدوم از این در واقع کسانی که ارزیابی میکنن صنعت خوراکو و معرفی میکنن، مثل میشلن استار، مثل لالیسمی، مثل 15 بست رستورانت، اینا اصلا ایران رو جز میدلیست حسابش هم نمیکنن. ولی این نشان برای من همون حکم اینو داشت که به من مثلا از طرف یه جایی اومدن و دیدن، یعنی میتونه همین که یک دولت خارجی این حرکتی که من دارم میکنم میبینه، برای من ارزشش خیلی بالاه. میدونی نمیخوام خیلی تعریف کنم از خودم، ولی میگم این فقط برای من این حالت دست زدنه بوده، یعنی که یکی زده پشتم گفته دمت گرم، یه کاری که کردی داره جواب میده و من اینو دیدم.
ببینم اصلا هم اتفاقا به خودت، یعنی افتخارش من فکر کنم بیشتر برای همه ما ایرانی هاست، یعنی برای تو نیست، یعنی ما هم یه نقشی توش باید داشته باشیم برای، یعنی من احساس میکنم که اتفاقا پوز شما میدیم، میدونی حال شما میبریم، یه ایرانی دیگه داریم که این کارو کرده عشقشو میبریم، یعنی خیلی فکر نکنم که مثلا وزنش هم دوشت باشه بخواد تنهایی بکشیش، ما کمکت میکنیم، هر از گاهی بده ما هم بندازیم.
آره نه ببین تو ببین بین آرتیستا و مثلا دانشمندا این خیلی اتفاق افتاده تا الان، ولی توی بخش صنعت غذا و خوراک این اولین باره که اتفاق میفته در ایران. ببین با توجه به من اصلا سندایی ندارم که بخوام بگم خیلی قوی، ولی تا اونجا که میدونم این تقریبا داره اولین باره که اتفاق میفته، حالا بگیم مثلا بعد از انقلاب، چون قبل از انقلابش رو نمیدونم، و این میتونه خیلی قدم بزرگی باشه. یعنی به نظر من آخه من یه جایی یه سری بیمهری ها از طرف همکارای خودم بعد از گرفتن این نشانه دیدم و این باعث شد که این من فکرم که خب
همسنفی ها یا همکاری
من میترسم اصلا وارد این بحث بشم، ولش کن اصلا اینو اشتباه میکنم که بگم، برای اینکه میتونه چالش برانگیز باشه، ولی بذار اینجوری بگم که این اتفاقه میتونه برای من سنس اینو داره که آقا از طرف مثلا میشلن استاری که توی ایران راه نداره دیده شده، فقط همین دیده شده است و حال میده بهم. این میتونه یک دریچه‌ای باشه برای دیده شدن بیشتر تمام آدم‌هایی که دارن در این صنعت فعالیت میکنن و همین دست زدنه، چون همه‌شون دارن به این هدف کار میکنن. برای یک آشپز در تمام دنیا خوشایندترین چیزی که اتفاق میفته اینه که مثلا یه ستاره میشلن استار بگیره، یه جزء مثلا 50 رستوران برتر دنیا بشه و این دستاوردشه. برای منی که دارم تو ایران زندگی میکنم و اصلا میشلن استار از کنارشم رد نمیشه یا 15 بست رستوران، اصلا ما رو داخل حساب نمیکنه. یعنی تا مثلا میره عربستان و دبی یا نمیدونم بحرین و قطر و فلان و فلان و میگرده، ولی اصلا داخل ایران نمیشه، نه اصلا ایرانی ها جزءش هم حساب نمیشن. خب این نشانه بر من یه نشون است و باحاله. امیدوارم که یه روزی این باشه، که چون من تنها تقاضام از وقتی که سفیر از من بپرسید که چی میخوای و یه چیزی بگو من میتونم یه کاری بکنم برات، من گفتم بابا من تنها چیزی که میخوام دیده شدن برحق این فرهنگ خوراکی و این زحمتایی که داریم ما توی ایران میکشیم ولی هیچکی نگاش نمیکنه و چه ای کاش که این اتفاق بیفته.
و ایران هم خیلی حرف برای گفتن داره توی این داستان.
اصلا خیلی. و ببین بچه‌هایی که الان دارن کار میکنن، آدمایی که دارن توی این صنعت کار میکنن، به شدت عاشقانه دارن این کار انجام میدن و همه به اون میگن پشنیتن و آدمایی هن که میدونی با جون و دلشون دارن زحمت میکشن و این داره هی گنده تر و گنده تر میشه. و این چرا باید فرهنگ خوراکی ایران نیاد جز لیست برترین رستوران های جهان؟ چرا نباشه؟ چرا غذاهای ایرانی حالا الان شده ها تازگی داره تو رنکینگ ها میاد غذاها بالا، ولی خب هیچ وقت یه شفی نداشتیم از ایران بگیم که ستاره مثلا میشلن بردش هست ها، ولی مثلا خیلی کم و خوب نیست دیگه. ای کاش بشه. این چیزی بود که من خواستم از سفیر. میدونم که دستش کوتاهه و چون نمیدونم بازی سیاست رو اصلا نمیخوام واردش بشم چون خیلی پیچیده است. منم عقلش و شعورش رو ندارم واقعا، اصلا نمیخوام واردش بشم، ولی ای کاش که بشه.
آره برای ما هم طول کشید تا فهمیدیم که استارتاپ تو ایران اصلا یک تهاجم فرهنگی داره محسوب میشه. ما هم فکر کردیم داریم به مملکت خدمت میکنیم تا اینکه دوزاریم افتاد نردو تا شما خدمت که نمیکنی هیچی اونور بازی هم هستی. چه ارصاد میدونم سمت تهران دیر وقته، تنها سوالی که میخوام ازت بپرسم اینه که برنامت برای آینده چیه؟ فکر میکنی شعبه های مختلف میخوای بزنی؟ فکر میکنی اصلا اینترنشنالش بکنی، از ایران بزنی بیرون، یا تو ایران باشی شعبه های بیرون ایران داشته باشی؟ بهش فکر کردی؟
ببین من که از ایران بیرون نمیزنم، یعنی از ایران بیرون بزن نیستم. دوست دارم که شعبه های خارج از ایران داشته باشم 100%. خیلی هم بهش فکر میکنم، خیلی هم رویا پردازی براش میکنم. مهم اینه که یه سرمایه گذار درست حسابی برام پیدا بشه که بتونم این کار رو باهاش بکنم.
100% شعبه دو تورنتوه، این که اصلا درش شکی نیست.
اما خودم اینجاش
یک بی بی و هایدا و اینا ایش کنم باشن، اصلا فکر کنم برند اصلی نیستن، همه اسم رو پیچیدن، ولی اینجا هایدا بی بی همه چی داریم.
جدی؟ چه با حال. حتی من تورنتو اومدم دوباری. آره شینی بی بی هم رفتم، ولی 100% دوست دارم که جای دیگه شعبه داشته باشم. توی ایران ببین من آدم این نیستم که گفتم بودو بودو بخوام یه کاری بکنم. شاید هم یه جاهای اشتباهه، یعنی بابک خیلی به این موضوع اصرار داره، ولی من یه جاهایی انقدر خستم الان و همش احساس میکنم که وای نفسی بکشم، خیلی نمیخوام بتازونم که اصلا هم قصدم این نیست. ببین وقتی شیرینی فروشی که اسم من پشتشه باید من توش بتونم حضور داشته باشم دیگه، نمیتونم خودم رو چند پاره و چند تیکه کنم. ولی نهایتاً چرا یه چند دوست دارم که یکی دوتا، یعنی در تهران شاید یه شعبه دیگه، شیراز که شهر مورد علاقمه دوست دارم که توش اونجا یه جایی داشته باشم. نمیدونم اصلا شاید جنوب ایران اصلا هیچ چیزی نیست، بهش فکر میکنم، رویا پردازیشو میکنم، ولی اینا همش بستگی داره به اینکه یه شریک پارتنر خوب پیدا کنم.
شاید بعد از یعنی بعد مثلا بریم مرحله بعد دیگه، شاید بعد چون ما توی این داستان استارتاپ ها و پادکست ها و کمپانی زدن و اینا خیلی صحبت کردیم که آدم ماها یواش یواش باید بتونیم خودمون از شرکت خودمون اخراج بکنیم و به اصطلاح ماشینی رو بسازیم که قراره بره محصول رو بسازه. یعنی شاید تو مثلا سیستم استارباکس و مکدونالدز و اینا تونستن روش‌هایی رو پیدا بکنن، درست بکنن که قابل تکرار باشه و بتونن با نبود خودشون و جاهای مختلف، یورو مثلا میخواد بره یو اسکاتلند هم یه دونه شعبه بزنه، با همچنان با همون کیفیت، با همون سیستم، با همون رنگ، با همون امبیت. یعنی بعد شاید طراحی سیستم بری سمتش شروع کنی، این تمام این چجوری بتونی همون تجربه رو بتونی توی یه کشور دیگه بدون اینکه خودت اونجا باشی و بتونی به وجود بیاری. که اینا اتفاقا کاری بوده که مثلا اپل استور یه نمونه خیلی موفقشه که تونستن ریتیل رو تو همه جا به با یه تجربه. مکدونالدز هست، استارباکس هست، اینا نمونه هایی هستن که حالا من اینا رو به عنوان FMCG دارم میگم که تونستن، اپل که FMCG نیست ولی کلا مثلا تونستن بتونن تجربه ریتیل رو بتونن دوباره جاهای دیگه خلق کنن بدون اینکه کیفیتشون صدمه بخوره. شاید باید بری طراحی سیستم دیگه انجام بدی از این لول.
ببین تو
اگه دوست داشته باشی البته ها.
ببین تو نگاهت خیلی آخه با من فرق میکنه. من اتفاقا اینجا با خیلی بهش هنری نگاه میکنم و بچمه و من بچمو نمیتونم همه جا تقسیم بکنم. ببین این کاره من اصلا واقعا نمیخوام مثل استارباکس باشم. مثلا نمیتونه باشه این سیستم. شاید من یه ساب برندی رو طراحی بکنم که اون بتونه مثل استارباکس بشه، ولی آتلیه شهرزاد شکوهی من نمیتونه اصلا.
اشی استاد توشه همه آخر رو باید خودت بزنی.
دقیقا هست دیگه. ببین این دست منه که توی کار با این شرایط اون ساب برنده میتونه شاید مثلا بزرگتر بشه و مثلا فرانچایز بشه و گنده بشه، ولی اینی که الان هست اصلا من نه دوست دارم و نه اصلا میسپرمش دست کسی دیگه ای و نه بهش فکر میکنم. فکر میکنم این باید تو همین حالت بوتیکی خونگی و مادرونه باقی بمونه. نمیخوام که خیلی یه چیز بزرگه عجیب غریبی بشه، وگرنه ارزشش رو از دست میده از نظر من.
کار دل دیگه، کار دل داری میکنی.
آره.
بعد فکرم میکنی که دلیل این که کار دل گرفته، اگه اتفاق اونجاش فکر میکردی نمیگرفت.
آره خیلی دلی بوده تا الانش که خیلی دلی پیش رفته، یعنی همچنان هم این هست برای من که میگم مثل بچمه. واقعا من الان میگم هر کی از این پرسه چند تا بچه داری، میگم من 3 تا، یه دختر دارم، یه فمشیک، یه آتلیه. یعنی اینا دو همشون برای من مثل بچه هام و مثل خانوادم. خیلی دلیه.
و من همیشه به نظر من بزرگترین راز اینه که اینو گفتن، اصلا خیلی جاها هم نوشتنش، کاری که با دل شروع میشه کاری که تمام انرژی تو میذاری توش باعث میشه به خاطر اینکه خسته نمیشی احساس نکنی داری کار میکنی و چون داری احساس میکنی کار داری نمیکنی، زمان خیلی زیادی رو میتونی توش بذاری و چون زمان خیلی زیادی رو توش میذاری آخر موفق میشی. و به نظر من حیف دنیاست، حیف این چانس آدمه بره دنبال کارهایی که دوست نداره انجام بده. بعضی موقع مجبوری ها این کارا رو بکنی، ولی یواش یواش باید برسونیش به جای دیگه. تو هم الان داری کارهایی رو، تو داری به خاطر درست کردن کاری که دوست داری بکنی و شیرینی درست کردن اینو برای کلی کاری هم که دوست نداری رو داری میکنی، برای مجبوری بکنی بعد. ولی یواش یواش دلگیتش میکنی.
دقیقاً
ان شاء الله بیای تورنتو سرمایه گذاری هم میکنیم ما اینجا. پولش هم از بچه‌ها اصلا گل ریزون میکنیم، همه اسپانسرش. آره
پولا رو بریز وسط،
شیرینی اینجا بزنیم. آره آره آره، شما شیرینی ها رو بریز وسط، ما پولا رو میزنیم وسط. چرزا دمت گرم، خیلی خیلی لذت بردم از این صحبتی که باهات کردم. امیدوارم به زودی هم ببینم.
آره ان شاء الله تو بیا ایران، ما که فعلا واقعا پولمون نمیرسه بیایم. تو باشو بیا،
ما دوست داریم بیان. همه میگن نه یا بیا اینجا اذیتت میکنن، بیا اینجا. من کاری نکردم که چرا نیام، ولی حالا بذار ببینیم چی کارش میکنیم دیگه.
چی بگم، یعنی هیچی ندارم بگم. ایشالا یه جایی در یه جایی از دنیا هم دیگر میبینیم.
آره آره آره، دمت گرم شهرزاد، به زودی که میگم ایشالا ببینیم.
ایشالا دمت گرم، خداحافظ،
قربانت، فعلا. خب دمتون گرم،
قربونت، مرسی سوهل، خیلی گرد گپ زدم با تا حال داد تا ببینیمه.
خیلی منم همچنان،
فدا چم، خدا حافظ. له شدم. اوف
دمت گرم،
قربونت.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.